بسم الله الرحمن الرحیم. از مقابل دلم عبور کن، خاطرات رفته را مرور کن. باز هم بیا سری به ما بزن، خانه را پر از نشاط و شور کن. خوب من بیا و با حضور خود، شهر را دوباره غرق نور کن. از میان کوچه های قلب من، ای فرشته باز هم عبور کن. مثل صاعقه ولی بلندتر، در شب خیال من خطور کن. من که روسیاه این قبیله ام، تو به خاطر خدا ظهور کن.
به صحرا بنگر صحرا تبین و به دریا بنگر و دریا تبین و به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم.
یاران صاحب دل سلام، خدای را شاکریم که با سجاده نیازی دیگر در خدمت شماییم و دقایقی را میهمان دلهای سبزتان هستیم. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید.
سری دارم که سامانش نمی بود، غمی دارم که پایانش نمی بود. اگر باور نداری سوی من آم، ببین دردی که درمانش نمی.
یاران، خشوع توجه قلبی به سوی پروردگار و داشتن حالتی است که مناسب با عظمت خداوند است. پرستش خدا باید همراه با قلبی سرشار از احساس عظمت خدا و کوچکی و نیاز در مقابل او باشد. قرآن در وصف مؤمنان رستگار خشوع در نماز را بیان می کند و می فرماید والذین هم فی صلاتهم خاشعون. این خشوع قلبی باید سراسر وجود اهل عبادت را فرا بگیرد و راه به دست آوردن آن این است که نمازگزار چنان عبادت کند که گویا خدا را می‌بیند و ذلت و کوچکی خیش را در برابر قدرت و عظمت او حس می‌کند. با این امید که همواره در عباداتمان حضور قلب داشته باشیم، از شما دعوت می‌کنیم بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدای متعال انسانها رو سه دسته کرده. یک دسته منعمون علیهم، اونهایی که مورد نعمت الهی قرار گرفتن، و یک دسته مغضوبون علیهم، و دسته سوم ضالین. دسته اول رو به خدا نسبت داد که تو به اونها نعمت دادی. صراط الذین انعمت علیهم. اما گروه دوم که مغضوبون علیهم هستند، که گرفتار غضب و گروه سوم که ضالین هستند گرفتار ضلالت و گمراهی، اینها به خدا نسبت داده نشد. نفرمود کسانی که تو به اونها غضب کردی، فرمود اونهایی که مغضوب شدند، یعنی از طرف خدای متعال رحمت میاد اما از این طرف به غضب تبدیل میشه. در سوره ابراهیم آیه 28 فرمود الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت از ناحیه خدای متعال میاد اما اینها تبدیل به کفرانش میکنن. بنابراین غضب از ناحیه خدای متعال به خدای متعال نسبت داده نشد، یعنی از ناحیه خدا رحمت میاد اما از این ناحیه این انسان او رو تبدیل به غضب میکنه، نه اینکه از ناحیه خدا غضب بیاد، از ناحیه این انسان میاد و تبدیل به غضب میشد. بدلو نعمت الله کفرا، نعمت الهی رو به کفران تبدیل کردن. ولی در ارتباط با مسئله نعمت به خدای متعال نسبت داده میشد بلا مانع است، چرا که انعام و افضال، نعمت دادن، فضل نمودن، این یک نوع کمال هست و به خدای متعال نسبت دادن بلا مانع است. لذا فرمود صراط الذین انعمت علیهم، راه اون کسانی که تو بهشون نعمت دادی. ولی در مغضوبون علیهم و ضالین نمی فرماد که نه اون کسانی که تو به اونها غضب کردی و تو اونها رو گمراه کردی. خدای متعال کسی رو گمراه نمی کنه، خدای متعال کسی رو مورد غضب قرار نمی دهد. اگر این انسان نخواد خودش نعمت خدا را به غضب تبدیل کند، نخواد نعمت را به نقمت تبدیل بکند، که خدای متعال چنین کار رو نمی کند. منشأ مغضوب واقع شدن خود ما هستیم، بدیهای خود ما هست که ما رو مغضوب می کند، هوا و هوس ها هست که ما رو به ضلالت و گمراهی می کشاند، نه اینکه خدای متعال مستقلن می خواد کسی رو به گمراهی بکشاند و یا اینکه کسی رو مورد غضب قرار بدهد. بنابراین از نای خدای متعال رحمت میاد، از نای خدای متعال نعمت میاد. مثل اینکه باران داره میبارد، این باران اگر در گلستان ریخ بوی عطر گلاب بلند میشود و اگر در کنیف و چای فاضلاب ریخ بوی گند بلند میشود. نه این است که باران بوی گند دارد، نه، این بوی گند از این کنیف بلند شد. اون چی که از آسمان آمد باران بود، اما اون چی که الان به شامی انسان ها میخورد بوی فاضلاب است. این ظرفیت ناشایسته و گندیده این فاضلاب بود که اون باران رو رنگ فاضلاب داد و بوی بد بهش داد. خدای متعال نعمت میدهد اما این نعمت در میاد در وجود انسان غافل تبدیل به موارد عذاب میشود. یعنی خدای متعال سلامتی رو داده، سلامتی نعمت هست، اما میاد سراغ یک انسان غافل و یک انسان دنیا پرست دنیا دار، این سلامتی رو ازش رو استفاده میکنه. خدای متعال ثروت میدهد اما این انسان میاد از این ثروت سوء استفاده میکند، اون چه که نعمت بود تبدیل به نقمت شد، تبدیل به مورد غضب شد، تبدیل به مورد گمراهی شد و امثال ذلک. بنابراین ریشه گمراهی ها، ریشه مورد غضب واقع شدن ها در خود ماست. قرآن در ارتباط با مغضوبون علیهم اشاره به همین بحث دارد، فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم فلا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. از پاکی هایی که رزق شما قرار دادیم بخورید، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون پاکی هایی که رزق شما قرار دادیم استفاده کنید. ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، گناه نکنید، معصیت نکنید. اگر طغیان کردید، اگر معصیت کردید، فیحل علیکم غضبی، گرفتار غضب من خواهید شد. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، و کسی هم که گرفتار غضب من شد صعود خواهد کرد. بنابراین ریشه مغضوب واقع شدن طغیان خود ماست. اگر انسان طغیان نکند، اگر انسان معصیت و گناه نکند، هیچگاه مغضوب واقع نمی شود. پس نعمت و انعام که یک امر کمالی هست به خدا نسبت داده شد بلا مانع است. صراط الذین انعمت علیهم، راه اون کسانی که تو به اونها نعمت دادی. اما مسئله غضب و زلالت چون ریشش در وجود انسان ها هست، اینجا به خداوند نسبت داده نشد. گرچه نسبت غضب به خدا میدیم، گرچه نسبت این که خداوند مذل است داده میشود، اما ریشه این اذلان و این به اصطلاح مغضوب واقع شدن خود ما انسان ها هستیم. خب پس در این سه دسته که یک دسته منعمون علیهم و یک دسته مغضوبون علیهم و یک دسته ضالین، مغضوبون علیهم و ضالین اینا هر دو اون یکی هم هستن، یعنی زالین مغضوبون علیهم هم هستند، مغضوبون علیهم زالین هم هستند، چون کسی که گمراه شد مورد غضب هم هست و کسی که مورد غضب هست قطعا گمراه هم هست. لذا این دو دسته وصف دیگری رو هم دارن، انسانهای گمراه مورد غضب هم و انسانهای مورد غضب گمراه هم هستند، اما در هر کدام از اینها یک وصف غلبه پیدا میکند. از این جهت به یک دسته گفته میشود مغضوبون علیهم، به دیگری گفته میشود زالین. که جهات دیگری هم در این آیه است که انشاءالله در بحث‌های آینده روشن‌تر خواهد شد. اگر در روایات وارد شده که مغضوبون علیهم یهودی‌ها هستند و ضالین مسیحی‌ها، این از باب تفسیر نیست، یعنی اینجور نیست که مغضوبون علیهم یعنی یهودی و ضالین یعنی مسیحی، نه، این از باب جری و تطبیق است، یعنی به عنوان بیان بعضی از مصادیق است که یهودی‌ها مغضوبون علیهم هستند، مسیحی‌ها ضالین هستند، این از باب جری و تطبیق و بیان بعضی از مصادیق است. مطلب دیگر این که در این بخش از آیات که مردم به سه دسته شدن، در سوره واقعه مردم رو باز به سه دسته تقسیم میکنه، فرمود و کنتم از وادن سلاسه، که شما سه گروه هستید، سه دسته هستید، دو گروه اهل نجاتن و یکی اهل عذاب. در این سوره هم سه دسته شدن، اما یک دسته اهل نجات بودن که منعمون علیهم، اونهایی که مورد نعمت هم، اما دو دسته اهل عذاب بودن، یکی مغضوب علیهم و یکی ضالین. اما در سوره مبارکه واقعه مردم رو سه دسته می کند، دو دسته رو اهل نجات معرفی می کند و یک دسته رو اهل جهنم، که فرمود که و کنتم ازواجا ثلاثه، بعد فاصحاب المیمنه و ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه، ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون. یک دسته اصحاب میمنه هم، یک دسته اصحاب مشعمتن و یک دسته هم سابقون. اصحاب میمنه یعنی اونایی که تمام زندگی اونها میمنت بوده. در بحثای قبل مناسبتی به عرض شما عزیزان رسید که و اما من اوتی کتابهو به یمینهی، اونایی رو که قرآن تمام کتابشون به دست راستشون داده میشود، اینا اصحاب میمنت، یعنی تمام وجود اینها در دنیا میمنت و مبارکی بود. از اونجایی که انسان دارای دو زمینه است، یکی زمینه فجور و یکی تقوا، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هم زمینه تقوا در انسان است، هم زمینه فجور، هم زمینه سعادت است و هم زمینه شقاوت، هر دو زمینه است. هم میتواند انسان یک موجود با میمنتی بشود و میمون، و هم میشود که انسان یک موجود بشود با مشعمت و شوم و پلیدی. اگر زمینه های فجور و زشتی ها و گناه رو در وجود خودش تقویت کرد، این میشود اصحاب مشعمت، و اگر خوبی ها و نیکی ها و طهارت ها و تقوا ها رو در وجود خودش تقویت کرد، میشود اصحاب میمنت و اصحاب یمین. این که قرآن خدای متعال میفرماد در روز قیامت گروهی از انسان ها کتابشون به دست راستشون داده میشود، یعنی این که این انسان ها در دنیا در این دو جنبه ای که داشتن تمام زندگی رو بر اساس پاکی و طهارت و میمنت و مبارکی حرکت کردن، رفتارشون رفتار میمون و مبارکی بود، اخلاقشون اخلاق میمون و مبارکی بود، عقاید اینها عقاید میمون و مبارکی بود. خب این انسانها اون چی که در شخصیتشون تحقق و فعلیت پیدا کرد میمنت و مبارکی بود. یعنی چی؟ یعنی نامه عمل اینها که عبارت است از این حقیقتی که فعلا به فعلیت رسیده، همه از میمنت و مبارکی است. یعنی عمل، نامه عمل به دست راست وجودش داده شد، به جنبه میمنتش، به جنبه نیکی، به جنبه خوبی و تقوا این انسان گرایش پیدا کرد و فعلیت پیدا کرد. لذا در روایت دارد که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن هر دو دستش راسته، مؤمن دست چپ نداره. یعنی چی؟ یعنی مؤمن گرایش به منفی ندارد، گرایش به شومی ندارد، هر دو دستش راسته. یعنی تمام وجود این انسان پاکی، طهارت، صداقت، میمنت، مبارکی گرفته. جنبه شومی که جنبه به سر چپ وجود باشد این نیست، همه وجودش رو میمنت گرفته، هر دو دستش راسته. اما گروهی اصحاب شمالن و اصحاب شومی هستن، یعنی اینها انسانهایی هستن که در تمام طول زندگی دنیا سراغ پستی‌ها، رذالت‌ها، بدی‌ها، فجور و اینها رفتن، میمنت در وجود اینها نیست، رفتار میمون نداشتن، اخلاق میمون نداشتن، افکار میمون نداشتن، هر چرا که دنبال کردن اینها مشعمت بود و شومی بود و پلیدی بود و زشتی بود، اینها میشن اصحاب مشعمت. لذا فرمود که کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه دسته هستید. یک دسته اصحاب میمنت هستید، ما اصحاب المیمنه، و اصحاب مشعمت هستید، ما اصحاب المشعمه، و سابقون السابقون، گروهی که ممتازید و پیشگام در فضیلت، که از اصحاب میمنت هم قوی تر عمل کردند، در معرفت بیشتر گام برداشتند. اینها مصداق و سابقون سابقون خواهند بود. دو دسته اهل نجات هستند که یکی سابقون باشند و یکی هم اصحاب یمین و میمنت، و یک دسته اهل عذاب هستند که اصحاب مشعمت باشند. اون چه که در سوره واقعه به عنوان اصحاب المشعمه که اهل عذاب معرفی شد، در سوره هم به دو دسته تقسیم شدند، یکی مغضوب علیهم و یکی ظالمین. یعنی مغضوب علیهم و ظالمین هر دو مصداق اصحاب المشعمه خواهند بود. اما منعم علیهم که در سوره هم به عنوان یک دسته وارد شد، این منعم علیهم همون دو دسته هستند که در سوره واقعه اومد که اصحاب یمین باشند و سابقون و پیشگامان در معرفت و فضیلت و تقوا و اینها. از این مطلب استفاده می شود، یعنی این تقسیم بندی سوره هم را که کنار تقسیم بندی سوره واقعه بگذاریم، از این مطلب معلوم می شود که نمازگزاران مقاماتشون متفاوت هست. اونهایی که مورد نعمت هستن قرار شد که صراط الذین انعمت علیهم بشوند یا اصحاب یمین و یا و سابقون السابقون. از اونجایی که سابقون ارجحیت مقامی نسبت به اصحاب یمین دارن، که هر دوی اینها در سوره هم به عنوان منعمون علیهم مطرح هستن، پس معلوم شد که مقام منعمون علیهم متفاوت هست، مقام نمازگزارها با هم دیگه یکسان نیست. همه اون کسانی که اهل نجات هستن مورد نعمت الهی هم، اما تفاوت مراتب بسیار زیاد هست. و این تقسیم بندی در قرآن هم وارد شده است که گروه خدا متعال به عنوان ابرار معرفی فرمود و گروهی رو به عنوان مقربان. در بهشت پاداشی که به اینها داده می شود متفاوت هست. در سوره مبارکه دهر یا سوره انسان و یا سوره هل اتی و سوره متففین به این مطالب اشاره شد. به عنوان نمونه در سوره دهر خدای متعال در ارتباط با مسئله ابرار و مقاماتی که دارند و ایمی که در قیامت دارند اینها را اشاره می‌فرماید: یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. فرمود اینها را در بهشت جرعه‌هایی به اینها داده می‌شود که بنوشند که کانم مزاجها زنجبیلا. از این آیه استفاده می شود که اون چرا که به ابرار و به اصحاب یمین در بهش می دهند زنجبیل خالص نیست، شربت زنجبیل خالص نیست، بلکه کانم مزاجها زنجبیلا، یعنی زنجبیل رو ممزوجش می کنند. عینن فیها تسما سلسبیلا، چشمیست که در او اسمش سلسبیل گذاشته شده. حالا مقصود از این که این زنجبیل چیه؟ که این شربت زنجبیل رو به مقربان داده می شود، نه به ابرار. به ابرار مخلوطی از این داده می شود. اینها بحثاییست که به مناسبتی پیش بیاد در ارتباط با این مسائل خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. اما فعلا در مقام تفاوت بین حالت ابرار و مقربان، پس در اینجا ملاحظه فرمودید که در سوره در فرمود و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، که زنجبیل رو ممزوجش میکنن و زنجبیل خالص به اونها داده نمیشد. اما در سوره متففین فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. ابرار در نعمت هستن، بر اریچه ها و تخت هایی نشستند و نظارگر هستند. تعرف و فی وجوههم نظره النعیم، در چهره اونها نشاط نعمت رو میبینید. یسقون من رحیق مختوم، به ابرار از رحیق مختوم داده میشود، شربتی که شراب سربسته ای که ختامه هو مسک، اون سر اون شرابی که بسته شده با مسک بسته شده. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر میخواد آرزو کنید در اینها آرزو کنید، اگر میخواد بدوید دنبال چیزی دنبال اینها بدوید، مسابقه تو اینها بگذارید، در این مسائل نفس بزنید، خودتون رو مشغول به این مسائل بکنید. هر از این که بعد فرمود و مزاجه من تسلیم، یعنی باز اون رحیق مختومی که از اون شراب و شربتی که به ابرار میدهند من رحیق مختوم هست که و مزاجه من تسلیم، از تسلیم ممزوجش میکنن. این تسلیم چیه؟ عینن یشربو به هل مقربون، تسلیم چشمه ایست که مقربان از اون می نوشن. یعنی مقربان به طور خالص از تسلیم می نوشن، اما ابرار را ممزوج می کنن شرابشون رو به شراب تسلیم. بنابراین این تفاوتی که در جمله لازم فرماید بین مقربین و بین ابرار هست، که ابرار تطبیق می شد با اصحاب یمین و مقربین برتر از اینها، از این استفاده می شود و معلوم می شود که مقام ابرار پایین تر از مقام مقربان هست و مقام مقربان بالاتر از اونها. اما این که عرض کردیم مسئله تسنیم، رحیق مختوم، سلسبیل، زنجبیل، و در بعضی جاها فرمود که و کان مزاجه کافورا، یعنی باز از شربت خالص کافور به ابرار نمیدن، بلکه کافور رو ممزوجش میکنن، مقداری از شربت کافور در اونجا هست، یعنی از اون مقام کافوریت که مقربان الهی شامل حالشون خواهد شد، از اون حقیقت کافوریه ابرار برخوردار نیستن، مقداری از اون حقیقت کافوریه رو ابرار می آشامن، اما خالص از این حقیقت کافوریه رو به مقربین میدن. اینها بحثایی است که انشاءالله به مناسبتی پیش بیاد خدمت شما عزیزان تا حدودی به بحث اشاره خواهیم کرد. قرض این که مقام مقربان برتر از مقام ابرار هست، اگر ابرار که اصحاب یمینن و از سابقون از سابقون که مقربانن، این دو اهل نجاتن و اصحاب مشأمه اهل عذاب هستند، در سوره مبارکه هم که ظالین و مغضوب علیهم اهل عذابن، اینها میشوند اصحاب مشأمه سوره واقعه، و ابرار و مقربان میشوند منعمون علیهم سوره هم، و چون منعمون علیهم پذیرفته شده درگاه خدا متعال هستند و اهل نجات هستند، نشون میداد که بین مقام منعمون علیهم هم تفاوت هست، گروهی در صف ابرارن و گروهی در صف مقربان درگاه الهی. نکات دیگری در ارتباط با این آیات هست که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. فهم حقایق قرآنی اونقدر راه رو خدای متعال باز کرده که هر کسی به هر مقدار وارد در این مباحث بشود، به قدر طهارتی که پیدا میکند میتواند از حقایق قرآنی از لطائف برخوردار باشد، چرا که خدای متعال کلید فهم قرآن رو فرمود که طهارت هست، لا یمسه الا المطهرون. عزیزان از خدا طهارت بطلبیم، طهارت ظاهر، طهارت باطن، طهارت سر، طهارت در تمام لایه‌های وجودی را از خدای متعال بطلبیم و تقاضا کنیم که خداوند متعال ما رو پاک بکنه، طاهر بکنه، تا هر چه که طهارت ما بیشتر بشود، ما رزقمون از مسائل معنوی، از معارف قرآنی بیشتر خواهد شد. دوام بر طهارت پیدا کنیم که رسول اکرم سلام الله علیه فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، دوام بر طهارت داشته باشید تا اینکه رزقتون وسعت پیدا بکند. هر چه که طهارت ابعاد وجودی ما گسترده تر و عمیق تر باشد، ما نسبت به حقایق قرآنی و معارف قرآنی فهیم تر خواهیم شد، مستعد تر خواهیم شد. خدا را به مقربان درگاهش قسمش می دهیم، خدا را به بندگانی که پذیرفته شده در درگاه الهی هستند قسم می دهیم که توفیق فهم قرآن را به همه ماها کرامت بفرماید، دلهای ما، قلوب ما را ظرف معارف قرآنش قرار بده و ما را از مقربان درگاهش قرار بده، توفیق فهم اسرار عبادات خصوصا نماز که عبادتی بسیار زیبا و ارزشمند هست رو به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله هو الله
هو الله
رب سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه
الله الله الله.
خب سخنان امروز استاد مهندسی را شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز بحث فرمودند در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خداوند متعال انسانها را سه دسته کرده است. یک دسته منعم علیهم، یک گروه مغضوب علیهم و عده‌ای هم ضالین. این آیه دسته اول را به خدا نسبت داد که تو به آنها نعمت دادی، اما گروه های دوم و سوم اینها به خدا نسبت داده نشد، یعنی نفرمود کسانی که تو به آنها غضب کردی. استاد افسودند از ناحیه خداوند رحمت می آید، ولی این انسان آن را به غضب تبدیل می کند و منشأ مغضوب واقع شدن ما هستیم. استاد مهندسی در پایان بحث فرمودند در سوره واقعه نیز مردم به سه دسته تقسیم شده اند که دو گروه اهل نجاتند و یکی اهل عذاب. آن سه دسته از این قرارند: اصحاب میمنت، اصحاب مشعمت و سابقون.
یا مصباح الهدى سفینة الناجه یا عین سید الشهدا یا ابا عبد الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا انبوع الكمال يا مصباح الهدى سفينة النجاة.
یاران سبزدل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا روزی دیگر از روزهای خدا که سجاده نیازی دیگر بگشاییم و دقایقی را میهمان دلهای سبزتان باشیم، از همگیتان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
الرحمن سلام.